ساعت 19 به وقت ایران شما شنونده این مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. عصر روز شنبه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا، اولین روز مهر ماه 1402 رو در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. از شما دعوت میکنم پیش از هر گزارشی به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو کنار ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا. بیش از 570 نفر از فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی در بیانیه ادامه حصر 13 سالی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قتل تدریجی خواندند و با آن اعتراض کردند. در این بیانیه که روز شنبه در سایت خبری تحلیلی کلمه منتشر شد، با اشاره به وضعیت سلامت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داده شده که اصرار به عدم پاسخگویی از مسئولیت حکومتی آنها نمی‌کاهد. هاشم آقاجری، مسعود آقایی، مرضیه آذرافزا، فاطمه آذری قومی و حمید آصفی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد، همچنین مهدی کروبی، بیش از 13 سال است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر میبرند. یک روز پس از حمله موفقیت‌آمیز اوکراین به مقر ناوگان دریایی روسیه در دریای سیاه، روسیه روز شنبه از انفجارهای جدید در شبه جزیره کریمه خبر داد. خبرگزاری آلمان به نقل از یک فرمانده نظامی روس گزارش داد که بقایای یک موشک در یکی از مناطق شهر سواستوپول سقوط کرده است. بر اساس این گزارش احتمالاً یک انبار مهمات روسیه در این منطقه هدف قرار گرفته است. از تعداد تلفات این حمله گزارش رسمی منتشر نشده، اما به گفته سرویس اطلاعات نظامی اوکراین دست کم 9 نظامی روس کشته و شمار دیگری از جمله چند افسر بلندپایه ارتش روسیه زخمی شدند. مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نخستین روز مهر ماه از تخلیه 6 مدرسه به دلیل فرونشست زمین خبر داد. به گفته مجید نسیمی، مدارس نواحی 4، 5 و 6 آموزش و پرورش شهر اصفهان بیشتر درگیر فرونشست زمین شدند و در حال حاضر 40 مدرسه در این استان بر اثر فرونشست آسیب دیده. در خبر دیگر، طوفان گرد و خاک و کاهش دید در روز شنبه اول مهر ماه موجب لغو پرواز تهران زابل و برعکس شد و مدارس، ادارات و بانک‌ها را نیز در 5 شهرستان سیستان و بلوچستان به تعطیلی کشاند. فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری معترض کشته شده در قزوین، روز شنبه اول مهر ماه از ادامه بازداشت پدر و برادرهایش توسط نیروهای امنیتی برای گرفتن اعتراف اجباری خبر داد. او با انتشار تصاویری از وضعیت خانوادهش پس از حمله ماموران در روزهای گذشته در حساب کاربری ایکس توییتر سابق نوشت که ماموران برادرش را نگه داشتند که با وجود زخم و زخم روی پیشانیش جلوی دوربین اعتراف کند تا از کتک خوردنش جلوگیری شود. خانم حیدری خطاب به مردم نوشته: در تصاویر دیدید که چطور با گلوله و گاز اشکاور به خانواده داغدار او حمله شده. با این وجود آنها با بازداشت خانواده در صددند که همه اینها را تکذیب کنند. رویا،
سپاس از کیان معنوی برای روایت آخرین اخبار ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید، بیانیه‌ای با 570 امضا برای آزادی محصورین سیاسی، سال تحصیلی جدید و تحول در سیستم آموزش و پرورش با هدف اسلامی تر شدن مدارس و مهد کودک‌ها، و یک اختلاس 30,000 میلیارد تومانی با 50,000 شاکی در قزوین. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، بیش از 570 تن از فعالان مدنی و سیاسی ایران در بیانیه خواستار پایان فوری حبس خانگی مهدی کروبی، زهرا رهنورد و امیرحسین موسوی شدند. آنها در این بیانیه که همزمان با سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر شده، ادامه حصر این ستن را قتل تدریجی نامیدند. امضا کنندگان این بیانیه بار دیگر تاکید کردند که اصرار بر بی‌قانونی مشمول مرور زمان نمی‌شود و از حکومت خواستند سلامت محصولین به طور قطع تضمین شود. در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی، از تأثیر و کارایی این بیانیه‌ها و درخواست‌ها بر شرایط محصولین سیاسی پرسیدم.
قطعا در یک نظام استبدادی خشن نمیشه انتظار داشت که یک بیانیه اون نظام رو فرو بپاشونه یا تغییر بده یا حتی منجر به مطالباتی مثل آزادی زندانیان سیاسی و محصورین بشه، اما از قدرت افکار عمومی نباید غافل بود. به نظر من بسیار حائز اهمیت تأثیرات خودشه داره، علی‌رغم ادعاهایی که نظام میکنه و قلدری رو که میکنه، افکار عمومی داخلی بین المللی بسیار موثر هست و یک وظیفه انسانی که صورت میگیره برای یک حق انسانی اولیه نقض شده و این بیانیه نشون میده که فرای هر گونه تفکر و اندیشه سیاسی و غیره، مردم کشور نسبت به نقض حقوق اولیه انسانها حساس هستند و سرکوب های شدید مانع این حساسیت نشده. دوم، به هر حال یک جنبه سیاسی داره. بخش مهمی از فعالان سیاسی کشور مطالبه پایان دادن به این وضعیت آزادی اونها را کردن و همچنین اشاره کردن شده که در طی اون فشارها داره وارد میشه، کاملا مربوطه به جنبش اخیر بعد از اتفاقاتی که در رابطه با مرگ مظلومان مهسا اتفاق افتاد و موازی که محصولین در حمایت از اون گرفتن. به نظرم میرسه که قطعا موثر هست این گونه موازی.
آقای امیر ارجمند، به جنبش اخیر و اعتراضات زن زندگی آزادی اشاره کردید. فکر میکنید پایان حصر این افراد چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور که حکومت مانع این شکستن حصر میشه؟
ببینید، یه نشانه هست که این حکومت مدعی هستش که همه رو سرکوب کرده، اینهایش دیگه اثر اجتماعی نداره، حرفشون شنفته نمیشه. اگر این چه این هست، چرا اینها رو در هست نگردشه؟ چرا این هزینه داره خودش هم قبول میکنه؟ قطعا این هستش که نه، فکر میکنه اینها موثر هستن. اگر بیرون باشن با مردم ارتباط داشته باشن، میتوانن سیر تحولات سرعت بدن، موثر واقع بشن و به هر حال کشور دچار تغییراتی بشه. به نظرم میرسه که از نفوذ اونها، از قدرت بالقوه اونها اطلاع دارن، لذا اینه که میترسونه که شما و این رفتارهای خشن رو موجب میشه.
به نظر شما آیا ادامه این حصر یا پایان اون میتونه به تضادها یا اختلافها در داخل حکومت ربطی داشته باشه؟
به هر حال این هست، در واقع جنبش سبز بدن هست که اتفاق افتاد، یکی از نقاط عطف در تاریخ جمهوری اسلامی بوده. به نظرم بزرگترین ضربه رو به هسته سخت و استبدادی حکومت وارد کرد، ریزش بسیار زیادی رو موجب شده و هر چقدر هم که میگذره در واقع این ریزش ادامه داره، دایه‌های جدیدی فرو می‌ریزه و این هستش که اونها رو نگران می‌کنه.
منظورم این هستش که آقای امیر ارجمند، فکر می‌کنید که آیا در بدنه نظام کسانی هستن که مخالف این حصر باشند؟
بله، به نظرم حتما هستن. دیگه هستن، این نظام همشون از یک جنس و یک دست نیستن، افراد با حساسیت‌های متفاوت هستن و به نظرم هست که بخش حداقل عقلشون می‌رسه که این کار نادرستی است و در این حال می‌دونن که آینده نظام رو کلا بی‌معنا می‌کنه. یک نظامی که کلا بر استبداد کامل و مطلق قرار گرفته، علاوه بر اون در داخل خود نظام، در داخل بخشی از کسایی که هنوز دارن در داخل نظام کار میکنن، اونها بر حقانیت اینها اشراف دارن و معترف هستن و اصولا موافق این گونه رفتارها نیستن، ولی به هر حال کسی سخت مافیایی بر کشور حکومت میکنه، اون کم تصمیمات میگیره.
خود این حبس آیا به نظر شما میتونه دامن بزنه به اختلافات داخل نظام؟
به نظرم بله، حتی هم میتونه بزنه. همین الان هم اتفاق نظر در رابطه با حبس اونها وجود نداره. تصمیم شخص آقای خامنه ای این کار، و آقای خامنه ای معتقده که باید قبل از جانشینی فرزندش واسه تکلیف اینها روشن بشه. به همه جهتی که من فکر میکنم یک پروژه خط تدریجیه.
اردشیر امیر ارجمند از مشاوران میرحسین موسوی از بیانیه 570 امضایی برای آزادی محصولین سیاسی گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب، قرار از سال تحصیلی جدید طلاب بیش از پیش در مدارس حضور داشته باشند، بسیاری از کتاب‌های درسی تغییر خواهد کرد و همه این اقدامات در راستای اسلامی و حکومتی کردن مدارس کشور از مهد کودک گرفته تا دبیرستانه. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
با شروع سال تحصیلی در ایران، حالا بیش از هر سال نگرانی ها از آموزش های حکومتی، عقیدتی، مذهبی و استخدام طلاب و افراد غیر متخصص همزمان با تغییر محتوای برنامه ها و کتاب های درسی در محافل آموزشی به ویژه میان خانواده ها و معلمان بالا گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 1402 صحبت از این کرد که روند آموزش و پرورش از کرونا، فتنه ها، اغتشاشات و ایجاد ناامنی در خیابان ها و برخی مسائل دیگر ضربه خورده است. او بیش از پیش بر اسلامی کردن مدارس تاکید کرد. و حالا در ادامه دستورهای علی خامنه ای، یکی از مهمترین برنامه های در دست اجرای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی کنترل مدارس است. با اجرایی کردن برنامه های شامل استخدام و روانه کردن هزاران طلبه به مدارس سراسر کشور، بازنگری در کتاب های درسی، افزایش سهم طلبه ها در تدریس به جای معلمان و حتی راه اندازی پیش دبستانی زیر نظر حوزه. دریافت کارت صلاحیت حرفه‌ای نیز طرح جدیدی است که از تابستان امسال خبرساز شد. بر اساس این طرح، حتی در مدارس غیر دولتی آموزگاران پس از گذراندن یک دوره مقدماتی 60 ساعته باید طی 5 سال و هر سال 60 ساعت آموزش‌های مربوط به صلاحیت را بگذرانند. حالا سوال این است که آموزش و پرورش ایران با این گونه نگاه و سیاست‌ها به چه سمت و سویی می‌رود؟ یک معلم در تهران.
اینا هدفشون القا ایدئولوژی و مبانی اعتقادی خودشون ترویج اونه توی آموزش پرورش. حالا دارن سعی می‌کنن توی دوره‌های ابتدایی، سال‌های ابتدایی و توی دروس اصطلاحاً عمومی یا دروسی که به رشته‌های علوم انسانی نزدیک‌تره، مثل تاریخ، مثل جامعه شناسی، مثل ادبیات، که اتفاقاً ما حالا تقریبا بین معلمینی که به نوعی هزینه دادن، حالا یا گرفتار زندان شدن یا اخراج یا غیره، وقتی نگاه میکنیم اکثر، خب اونا 100% این آمار رو بهتر از ما هم دارن، وقتی نگاه میکنیم اکثر این معلم ها به نوعی معلمین تحصیل کرده در حوزه علوم انسانی هم. نمیگم همشون، ولی خب اکثرا اینطور. اینا قشنگ وقتی بتونن که این افراد رو با اینا جایگزین بکنن، یا تو دوره ابتدایی زمانی که بچه خامه مثل یک خمیر، ذهن بچه شکل هنوز نگرفته، بتونن فردی رو بفرستن سر کلاس برای اینکه اون القاعات ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه، خب به زعم خودشون میتونن پیروز بشن. اما این اصطلاح ذهی خیال باطل، نسل امروز نه فقط از من معلم، که حتی بخوام بگم فرض کنید یک معلم حرفه‌ای باشن، از هیچ کسی امروز اون تأثیر پذیری خاص رو نداره. امروز اصل رسانه است و بچه‌ها اطلاعاتی که کسب میکنن بیش از اون چیزی که از مدرسه و خانواده باشه، امروز عصر رسانه است و از رسانه کسب میکنن و اینها به هیچ عنوان نمیتونن رسانه رو با توجه به اون افکار سطح پایین و بسته‌ای که دارن در اختیار خودشون قرار بگیرن.
و در چنین سیستم آموزشی سهم دروس علمی چقدر هست؟
از طرف دیگه هم کاملا نشون میده که هیچ نگاهی به هیچ وجه به موضوع علم، به موضوع عقلانیت، به موضوع مدرن شدن حوزه آموزش اصلا ندارن. باوری به این قضیه ندارن و فکر میکنن مثلا یه طلبه جوون یا آخوند بچه سال مثلا 20 ساله، 22 ساله، 23 ساله، 24 ساله رو بفرستن سر کلاس صرف این که مثلا بره با بچه. حال ما اینا رو تجربه کردیم از نزدیک، مثلا میان با بچه ها فرض کنید شوخی میکنن، خب بچه ها به ظاهر باشون رفیق میشن، خب یه بچه 14-15 ساله دوست داره باشون مثلا استخر بره، نمیدونم اردو بره، ولی همون بچه وقتی میاد سر کلاس میشینه تعریف میکنه مسخره میکنه، یعنی باورهای اون آدم رو مسخره میکنه. اینا صرفا فکر میکنن از طریق این نزدیکی ها و دوستی ها و نمیدونم جلسه شام بدن و هیئت برگزار کردن و اینها، در صورتی که خب ما از نزدیک شاهد این هستیم که به هیچ عنوان، یعنی به ضرس قاطع میگم، به هیچ عنوان توی درهایی که دارن درهای موفقی نیست. فقط مسئله اینه که یه مقدار ضربه میزنن به بحث تربیتی و ضربه میزنن به بحث آموزش های مدرن که اونم بعد از مدتی جبران میشه.
پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، بسیاری از دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در سراسر ایران تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات شد. دانش آموزان علاوه بر حضور بدون حجاب اجباری در فضای مدرسه و خارج از آن، شعارهای تندی هم علیه حکومت سر دادند و حتی در برخی موارد قاب عکس‌های رهبر کنونی و پیشین جمهوری اسلامی را در کلاس‌های خود شکستند. علی خامنه‌ای در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود در نیمه اردیبهشت ماه با اشاره به این روند خواستار آن شد که مسئولان کاری کنند که ضوابط گزینش معلمان کمرنگ نشود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب، مال باختگان رضایت خود رو تراوت نوین در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات و خواسته هایشان برای چندمین بار در مصلی قزوین دیروز محل برگزاری نماز جمعه این شهر دست به اعتراض و اعتذار و تظاهرات زدند. بنا به آنچه رسانه‌های داخلی گزارش شدند، محمد قفاری مالک این شرکت با اختلاس 30,000 میلیارد تومان بین 38 تا 50,000 شاکی داره. گرچه قوه قضاییه چندین بار قول مصادره اموال و پرداخت خسارت به شاکیان پرونده را اعلام کرده، اما این تجمع‌ها و شکایت‌های قانونی هنوز نتیجه‌ای برای مال باختگان به همراه نداشته. گفتگویی داشتم با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، و از چند و چون این پرونده و پرونده‌های کسر و شاکی در ایران پرسیدم.
پرونده رضایت خودرو در واقع یکی از مدل‌های کلاهبرداری پانزیه که در شهرستان و تاکستان و استان قزوین شکل می‌گیره. روششون اینجوری بوده که ایشون با ثبت شرکتی به نام رضایت خودرو تراوت نوین اقدام به ثبت نام خودرو می‌کنه، پیش فروش خودرو. موعد تحویل خودروها که می‌رسیده، ایشون پیشنهاد به اونها که به جای خودرو گرفتن اینه که پولشون و سودشون رو بیارن در یک پلن سرمایه گذاری ثابت قرار بدن با وعده پولها و سودهای خیلی بالاتر از شبکه‌های بانکی و جاهای دیگه، و به همین جوری آدم‌ها رو نگر می‌داشته و این ثبت نام می‌کرده و در واقع خودرویی که در کار نبوده، پولی هم در واقع در کار نبوده و اون سودی هم نبوده، یه جا به گره خورده، منجر شده به این اتفاق. مردم یواش‌هاش دیدن نه خودرویی در کار بوده نه سودی در، اعتراض و درخواست پولاشون و ورششون رو کردن و ایشون هم که قادر نبوده که حتما بده دیگه، معلوم نیست با این پولا چیکار کرده، و الان رسیده به این نقطه‌ای که هست که میگن 30,000 تا شاکی داره.
آقای کلانتر، گفته میشه 38,000 تا 50,000 شاکی داره. این پرونده های کسر و شاکی در حقیقت در ایران بسیار زیاده. طبق آماری که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده، سال گذشته فقط 3031 پرونده که کسر و شاکی بودند به نتیجه رسیده. چرا این حجم از پرونده های بزرگ در ایران اتفاق میفته؟
چون یکی که بحث شعاری مبارزه کردن با فساده، یعنی فقط شعار میدن. حقیقت اینه که مبارزه اثر بخش در فساد باید توی نگاه آینده نگر باشه. اینکه وایسیم این گفتمان مبارزه با فسادمون، وایسیم یه اتفاقی بیفته که بعد بریم مبارزه کنیم، یا با اون علل، یعنی قبلش با اینکه اطلاع داریم باش مقابله نمی کنیم. این نمونه هم از همون نمونه هست، همین آقای محمد قفاری. شما ببینید عمق فاجعه کجاست. شهرستان تاکستان 172,000 تا جمعیت داره طبق آمار رسمی آخرین سرشماری. اگر این 38,000 تا درست باشه یا 50,000 تا، یعنی خانواده اینا رو هم در نظر بگیریم، یه چیزی میشه گفت 70-80% جمعیت شهرستانشون مبتلا کرده به این کلاهبرداری خودش. و موردهای دیگه هم که میگم به نتیجه رسیده، اتفاقا من میخوام بگم تنها پرونده هایی که به نتیجه نمیرسه، نتیجه مطلوب این پرونده کسی رو شاکیه از سالهای گذشته. چون که به علتش اینه، یکی زینفعاشون توش زیادن، در مراحل دادرسی به شدت فساد میشه چون اینا پول دارن، پولای مردم رو بردن. با امکان پرونده جمع از سالهای قبل، از دهه 70 بوده، ما پرونده داشتیم مثل نگین غرب قم بوده، همینجوری تو ساخت و ساز بود یه مدت، بعد اومده بودم توی خودرو، اومده تو فروش طلا، اومده بعد اومده توی ارزهای جدید و توکن فروشی و تلف، همینجوری فرق کرده این مدیومایی که کار میکردن توش این کلاهبردارا. تعدد شاکی زیاد زیاده و یه تعدد زیاد اتفاقا باعث میشه که درست رسیدگی نشه. این پرونده هم همین جوریه، نتیجه ای نداده، مردم به حق خودشون نمیرسن، شاید یه معدودی.
آقای کلانتری، فکر میکنین واقعا این پرونده های با این حجم از شاکی که شما بگفته شما میتونه 70% یک شهری رو مبتلا کنه، میتونه شخص محور باشه؟
این بحث مهمی هم که توی فساد هست همین بحث دیگه. ببین چون شبکه‌های فساد و کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای کار میکنن، ما تو شبکه یه بخشی داریم به نام سرویس دهنده، یکی هم سرویس گیرنده. نقش سرویس دهنده ها و این سرویس گیرنده ها که در واقع رخ کار فسادن هیچ وقت مشخص نمیشه. در همین شهرستان تاکستان آقای قفاری تا همین چند وقت پیش مراسماتی که میگرفته، آقای مثلا رجب رحمانی نماینده تاکستان، نماینده شهرشون، میرفته در اون مراسم ها شرکت میگرده، مدیران میرفتن. این چه پیامی میده وقتی که این اخبار در اون شهرستان میگرده؟ مردم عادی فکر میکنن که خب این آدم معتبریه که با مثلا نماینده و فرماندار و رئیس پلیس و اینا در ارتباطه، و اتفاقا بخشای نظارتی حتما مطلع میشه، اصلا امکان نداره. مثلا توی جای کوچیک اینجا که اصلا همون اول میفهمن که دارن این آدم چیکار میکنه. چطور شده که این دستگاه نظارتی نیومدن جلو این کارو از همون اول بگیرن؟ یعنی همون بحث پیشگیری قبل از اینکه 30,000 نفر درگیر بشن. پدیده شاندیس مگه نبوده؟ این موقع 2,000 نفر بود، همه داد زدن، حتی قوه قضاییه اومد وسط نتونست کاری کنه، بعد یه دفعه رسید به یک مشکل امنیت ملی شد. این مورد هم از همون مورد هاست، حالا شروع شده. من نمیدونم دامنش تو گذاشت. هفته پیش اومده بودن تو تهران تظاهرات میکردن، این هفته تو نماز جمعه تظاهرات کردن و ممکنه دامنش هم بیشتر بشه. اگر مثلا بخش دیگه از اینا هم که همینجوری ازشون کلاهبرداری شده، به اصطلاح شاکه، پرونده کثیر و شاکن با هم جمع بشن، اصلا موجب بحران امنیتی میشه برای کشور.
فیروز کلانتری، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، از پرونده های کثیر و شاکی گفت. همین امروز یک پرونده کلاهبرداری 125 میلیاردی اعلام کردن که در آذربایجان غربی حکم نهایی صادر شده. پرونده های کثیر و شاکی در ایران بسیار زیاده. حتی یک پرونده دیگه هم که روز گذشته رئیس قوه قضاییه تازه قول پیگیری داده بعد از 10 سال که همچنان نیمه کار است، 300 شاکی داره که اینها در به نام پرونده موج‌های آبی که قرار بوده مردم مغازه بخرن در یک مجتمع تفریحی گردشگری و سهام خریدن، اما بعد از 10 سال همچنان پروندهشون نیمه کار است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005، و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
تازه‌ترین گزارش سازمان دیدبان اروپایی نظارت بر اعتیاد و مواد مخدر نشون میده که گروه‌های شبه نظامی نزدیک به حکومت سوریه از جمله حزب الله میزان قاچاق مواد مخدر کاپتاگون از قاره اروپا را افزایش دادن. کاپتاگون به کوکائین فقرا موسومه. شعب اموپور گزارش میده.
قاره اروپا به مسیر اصلی انتقال کاپتاگون، معروف به قرص جهادی سوریه، تبدیل شده است. بر پایه گزارش تازه دیدبان اروپایی نظارت بر اعتیاد و مواد مخدر، اکنون گروه‌های شبه نظامی مرتبط با دولت بشار اسد بیش از پیش از خاک اروپا برای قاچاق کاپتاگون به شبه جزیره عربستان بهره می‌برند و از این تجارت به سودی قابل توجه دست می‌یابند. گزارش‌هایی که پیشتر در این راستا منتشر شده بود نیز تصریح می‌کرد که افراد حلقه داخلی حکومت سوریه و همچنین حزب الله لبنان با ایجاد شبکه‌ای تولید و قاچاق کاپتاگون درآمدهای میلیارد دلاری را به دست آوردند. در گزارشی که در سال 1400 در نشریه نیویورک تایمز منتشر شده بود، نوشته شد که شبه نظامیان با نفوذ منطقه کشورهای سوریه و لبنان را به منابعی تازه برای صدور قرص‌های مواد مخدر تبدیل کردند. کاپتاگون که به شکل قرص یا پودر فروخته می شود بسیار اعتیادآور است. این ماده مخدر که در دسته روانگردان‌ها قرار دارد، از ترکیب آمفتامین و تئوفیلین ساخته شده است. کاپتاگون برای نخستین بار در دهه 40 خورشیدی در کشور آلمان به صورت دارو تولید شد تا برای مهار برخی بیماری‌ها مانند بیش‌فعالی و افسردگی استفاده شود. اما چند دهه بعد بسیاری از کشورها به سبب بکار رفتن ماده فنتیلین در کپتاگون تولید و مصرف آن را ممنوع کردند. مصرف کنندگان این ماده در اروپا کم شمارند، اما کپتاگون در خاورمیانه به ویژه مناطق جنگ زده از جمله در کشور سوریه پرطرفدار است و از آن به عنوان ماده مخدر جهادی نیز نام برده می شود. سبب این نامگذاری آن است که کپتاگون تاکنون در مخفیگاه بسیاری از جهادگران اسلامی پیدا شده است، از جمله در مخفیگاه جهادگرانی که در سال 2015 در جریان عملیات تروریستی در پاریس ده ها نفر را کشتند. از 5 سال پیش تاکنون بیش از 127 میلیون قرص کپتاگون در اروپا کشف و ضبط شده است. در تابستان سال 1399 پلیس ایتالیا در حدود 84 میلیون قرص کپتاگون را با ارزش تقریبی 1 میلیارد یورو کشف و توقیف کرد. از آن عملیات به عنوان بزرگترین عملیات کشف آمفتامین در سراسر گیتی یاد شد. به گزارش رسانه‌های ایتالیایی آن محموله 15 تنی به شبه نظامیان حزب الله لبنان تعلق داشت. حزب الله لبنان که یکی از متحدان حکومت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، بارها توسط دولت ایالات متحده متهم شده که در قاچاق مواد مخدر و پولشویی فعالیت دارد. حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، این اتهامات آمریکا را رد می‌کند و فعالیت در قاچاق مواد مخدر را حرام می‌داند. به گفته حسن نصرالله، این جمهوری اسلامی ایران است که نان، آب، اسلحه، پول و همه چیز حزب الله لبنان را تأمین می کند.
وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. 19 دوره بازی‌های آسیایی که به میزبانی هانگژوی چین برگزار میشه ساعتی پیش به طور رسمی افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات، توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، مسئولان شورای المپیک آسیا و رئیس جمهور چین حضور داشتند. ناهید کیانی، قهرمان تکواندوی جهان، و جواد فروغی، قهرمان تیراندازی المپیک توکیو، دو پرچم‌دار کاروان ایران در این رقابت‌ها بودند. ایران با 289 ورزشکار در 34 رشته در بازی‌های آسیایی شرکت کرده. تیم‌های روینگ دو نفره زنان ایران فینالیست بازی‌های آسیایی هانگژو شدند. تیم دو نفره روینگ سبک‌وزن ایران با ترکیب نازنین مولایی و کیمیا زارعی در مرحله مقدماتی اول شدند و به فینال رسیدند. اما در ادامه مسابقات قایقرانی بازی‌های آسیایی تیم روینگ دو نفره سنگین وزن با ترکیب مهسا جاور و زینب نوروزی هم بعد از اینکه در دور مقدماتی اول شد به فینال رسید. فینال هر دو بخش فردا برگزار میشه. مهدی علی نژاد برای یک دوره 4 ساله دیگه به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون وشوی آسیا انتخاب شد. انتخابات وشوی آسیا امروز در هانگژو برگزار شد و رئیس سابق فدراسیون وشوی ایران که در 4 سال گذشته هم نایب رئیسی آسیا رو بر عهده داشت، یک بار دیگه در این سمت ابقا شد. تیم ملی فوتبال دختران زیر 17 سال ایران که در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرده با 3 شکست به کارش در این مسابقات پایان داد. دختران نوجوان ایران در آخرین بازی از مرحله دوم این رقابت‌ها مقابل هند قرار گرفتند و با 3 گل شکست خوردند. ایران در بازی اول با 6 گل مغلوب تایلند شده بود و مقابل کره جنوبی هم شکست سنگین 8 گله را تجربه کرده بود. حسین خبیری، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، از مسئولان سازمان لیگ خواست تمامی قراردادهای بازیکنان و مربیان این تیم رو برای عموم منتشر کنند. بعد از ادعای مدیران باشگاه استقلال و سپاهان مبنی بر شکایت از پرسپولیس برای عدم رعایت سقف بودجه، خبیری در مصاحبه ای تاکید کرده که پرسپولیس به قانون سقف بودجه پایبند بوده.
ولی آقای قمبرزاده، آقای کشوری، من خواهش میکنم ازشون که قرارداد همه باشگاه رو بذارم دوستان ببینم، ما رو اول بذارم پرسپولیس، ما داوطلبیم، ما الان مورد هضم انتقاد هوادار و بنده خدا سرمربیم و دستش وسط که فوروارد نتونیم بگیم، فقط بخاطر اینکه مدیر باشگاه خودش رو قائل به این دونسته که سقف رو رعایت کنه، به قانون احترام میذاشته، علیرغم اینکه 2-3 تا باشگاه خیلی راحت از قانون گذر کردن. ما هیچ تخلفی از بودجه نکردیم. آقایون هم دیگه در مورد باشگاه پرسپولیس کار نظر نکنن.
ماکس فرشتاپن مسابقه گراند پری فرمول 1 ژاپن رو از جایگاه اول استارت خواهد زد. پس از راننده هلندی ردبول اسکار پیاستری و همتیمیش لاندو نوریس از مکلارن، از جایگاه‌های دوم و سوم و چارلز لکلرک از فراری و سرجیو پرز همتیمی فرشتاپن به ترتیب از رده چهارم و پنجم مسابقه را آغاز خواهند کرد. لوئیس همیلتون دارنده هفت عنوان قهرمانی هم مسابقه را از جایگاه هفتم شروع می‌کند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب با پایان خبرهای ورزشی به پایان این مجله شامگاهی هم از رادیو فردا میرسیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید. میتونید برای خواندن آخرین خبرها به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراه کنید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم و هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.